دستم نمانی، برای خودت دلبری دست و پا کن، مباش از نسیمی تو بی دست و پا تر، بکش آبان و پری دست و پا کن، سری هم به سودای بی سر شدن زن، بزن دست و پای سری دست و پا کن، به رقصای بی دست و بی پا و بی سر، شهیدان شور و شری دست و پا کن.
شما شنونده صبح وقت فرهنگ هستید در 16 صبح تیر ماه. بریم به سراغ مهمترین عناوین خبرهای فرهنگی و اجتماعی روز کشور با همکارمون آقای رضا فرخی. صبح بخیر آقای فرخی.
بله منم صبح بخیر میگم خدمت شما و تسلیت میگم این ایام.
متشکرم.
خب اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به خبرهای امروز،
بله،
همچنان خبر حضور رهبر معظم انقلاب در مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی در واقع مورد توجه رسانه‌ها به صورت گسترده قرار گرفته و ما شاهد انتشار تحلیل‌های مختلف در رسانه‌های مختلف هستیم.
درسته.
یکی از اون در واقع رسانه‌های مطرح شبکه الجزیره هست. شبکه الجزیره جدا از این که در لحظه حضور ایشون برنامه پخش برنامه عادی خودشون رو متوقف کرد و به در واقع این حضور پرداخت، اما بازم در این باره کارشناسا صحبت کردن و به این مسئله در روزهای بعدیش اشاره کردن، یعنی روز عاشورا به این مسئله اشاره کردن در تحلیلی که این حضور رهبر معظم انقلاب در مراسم شب عاشورا در واقع در راستای برهم زدن معادلات دشمن و اون انگاره‌هایی بود که سعی می‌کردند دورش در رسانه‌های دشمن منتشر بشه و صحبت بشه، و این حضور در واقع اون معادلات رو به هم زد و به شکلی اون در واقع اون حالت بگوییم که گمانه‌زنی‌هایی که مطرح کرده بودن رو کنار گذاشت. اما
بازم حاوی پیام مهمی بود در حقیقت همین حضور.
بله، شبکه روسیه لیام در کنار این که به این نکته اشاره کرد که خب حضور ایشون در حسینی امام خمینی با همراهی مردم و شعار زنان و کودکان همراه شد، به بحث بازتاب این مسئله در فضای مجازی ایران هم اشاره کرده و گفته که بسیاری از کاربران ایرانی با استقبال از حضور دوباره ایشون واکنش بسیار مثبتی نشان دادن و بر نقش ایشون در هدایت ایران در دوران جنگ تحمیلی 12 روزه تأکید کردند و اون به استقبال ایرانیان از این مسئله پرداخت این شبکه. اما از دیگر شبکه‌هایی که سعی کرد حالا چندین بار به تحلیل کنه این حضور رو بیروت نیوز بود. بیروت نیوز جدا از حالا انتشار کلیپی درباره لحظه ورود مقام معظم رهبری به حسینی امام خمینی بر این مسئله تاکید کرده که اسرائیل در چند روز اخیر خیلی سعی کرد که این گونه بگوید حملات او باعث شده تا رهبر معظم انقلاب حضور نداشته باشند، اما دوباره وقتی که رهبر معظم انقلاب حضور پیدا کردن در حسینی امام خمینی یک پیام بسیار مهم برای کشورهای در واقع غربی داشت، به ویژه در کنار همون خود اسرائیل، که این که ایران همچنان ایستاده است و اصلا با محوریت رهبر معظم انقلاب این پیروزی به دست آمد.
بلی.
این دیپند عربی هم سعی کرده که این حضور رو به شکلی این گونه نشان بدهد، در واقع در تحلیلی که منتشر کرد، که الهام بخش هستش برای بسیاری از کشورهای عربی و حتی در گزارش های ایندیپندنت عربی هم این مسئله اشاره شده که افکار عمومی جهان عرب حالا اینچنین میگوید که ایران به عنوان یکی از یگانه کشورهای منطقه توانست در مقابل رژیم صهیونیستی و تجاوزهاش بیسته و اون هم با محوریت فرماندهی رهبر معظم انقلاب. اما شبکه المیادین هم به این مسئله بارها و بارها پرداخت و در گزارش المعیدی میبینیم که عنوان شده رهبر جمهوری اسلامی ایران در حالی در اولین حضور عمومی خودش پس از جنگ شرکت کرد که یکی از برجسته‌ترین اهداف جنگ علیه ایران سرنگونی رژیم و گسترش هرج و مرج بود، اما حضور رهبر معظم انقلاب پیام محکمی داد که اسرائیل کاملا در این امر ناکام مانده است و شکست خورده و فرماندهی آیت الله خامنه ای نقش مهمی در این ناکامی اسرائیل داشت و این حضور به یک باره ایشون هم دقیقا گویای همین مسئله بود
و البته تأکید بر استمرار مسیر مقاومت بدون عقب نشینی با رهبریت حضرت آقا.
بله، اما المنار هم در گزارشش بر این مسئله تأکید کردش که فرهنگ عاشورا فرهنگیه که ندای ایستادگی داره و امروز هم در به جهان اسلام رهبر معظم انقلاب نماد این به نماد این ایستادگی تبدیل شدن و این حضور یکباره ایشون هم دقیقاً همین پیام رو برای ملت‌های مسلمان در پی داشت. شفق نیوز هم به همین مسئله پرداخت و از ابعاد مختلف این موضوع رو مورد بررسی قرار داد و در ادامه هم می‌بینیم که شبکه‌های دیگری مثل عرب نیوز، اسپوتنیک روسیه، خبرگزاری معاو و سمای فلسطین و شبکه 962 عراق و پایگاه خبری راویل یم هم به همین مسئله پرداختند و این حضور رو به شکلی باستاب دادن، باستابی که خیلی از اونا بر همین مسئله تاکید کردن که حضور ایشون نشان میدهد که اون جنبش مقاومت همچنان در منطقه زنده هستش و ایران هم سرفراز از این جنگ بیرون آمد. و در کنار همه اینا، حالا من تحلیل‌های غالبی که در رسانه‌های غربی می‌بینم، از جمله حتی خود کریستیان امانپور که یک خبرنگار ایرانی آمریکایی هستش در دل در واقع ایالات متحده، در خود CNN یک گزارشی رو منتشر کرد و خودش هم داشت تحلیل می‌کرد و گفتگو می‌کرد، به این مسئله اشاره کرد که بزرگترین عهد شکن خود دولت آمریکا بوده، به ویژه در مورد برجام، و بعدم کار رو به شکلی دونالد ترامپ ادامه داد تا به اینجا رسید که دیدیم در کنار نتانیاهو قرار گرفت در حمله به ایران. اما به هر حال فرماندهی آیت الله خامنه ای در این جنگ باعث شد تا اونها ناکام بمانند و شکست بخورند. و تحلیل‌های دیگری هم در همین باره می‌بینیم که در شبکه‌های مختلف در واقع غربی منتشر می شد. حتی من یه تحلیل هم دیدم در CNN که بازم تأکید کرده بود بر ویرانی بسیار قابل توجه برخی از در واقع پایگاه های نظامی اسرائیل که اسرائیل سانسور کرده بود این خبرها رو، به ویژه در مورد پایگاه تحقیقاتی وایزمن که اشاره داشته بود با علارغم اون پوشش دفاعی گسترده‌ای که اسرائیل بر این مناطق اعمال کرده بود، اما موشک‌های ایرانی از اون لایه‌های دفاعی عبور کرده بود و اصابت کرده بود. حالا من بازم تو روزهای آینده وقتی چه در بحث حضور رهبر معظم انقلاب و باستاب بود در رسانه‌های مختلف سعی می‌کنم باز هم از رسانه‌های مختلف بیشتر صحبت کنم و همچنین سعی می‌کنم که اون بحث سانسوری که اسرائیل در مورد آسیب‌هاش تو این مدت وارد داشته و سعی کرده اعمال کنه رو هم باز از نگاه رسانه غربی بیشتر مورد بررسی قرار بدیم. اما بریم سراغ دیگر خبرها، خبرهایی که حالا در حوزه‌های مختلف داره منتشر میشه و خوبشون هم نگاهی داشته باشیم. دانشگاه فرنگیان به تازگی عنوان کرده که امکان مجدد نامنویسی برای جامعه‌ماندگان از فرند ثبت نام چند برابر ظرفیت جذب و پذیرش دانشجوی معلم متعهد به خدمت فراهم شد و بر این اساس داوطلبان می توانند ساعت 8 صبح روز جمعه 29 تیر ماه تا ساعت 24 روز شنبه 21 تیر ماه نسبت به ثبت نام، تکمیل و ارسال پرونده الکترونیک خودشون اقدام کنند. این موضوع مد نظر کسایی که خواهان مسئله هستند باشد مورد توجه قرار بدهند. اما سازمان ملل هم یک هشداری داده به تازگی درباره روند خشکسالی‌های مرگبار در سراسر جهان و سازمان ملل عنوان کرده که تغییرات اقلیمی باعث شده تا دوره‌های گرما طولانی‌تر شود و همین باعث شده تا پدیده خشکسالی در جهان گسترش پیدا کنه و گرمای بیشتری هم در طول زمان سال باهاش مواجه باشن کشورهای مختلف. از جمله دیدیم در ایران هم حالا همین چند روزه خبری منتشر شد درباره اینکه تابستان در ایران 5 ماهه شده، چون این بازه زمانی گسترش پیدا کرده که این مسئله گویای این هستش همه ما باید به سمت صرفه‌جویی بیشتری بریم با توجه به اینکه میزان بارش در سراسر جهان هم حتی کاهش پیدا کرده، در کشور ما هم بازه زمانی گرما در طول سال افزایش پیدا کرده و این مسئله بیانگر اهمیت صرفه‌جویی بیشتر در مصرف آب هستش.
درسته.
در کنار اینها مدیر کل تربیتی تربیتی و مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی در وزارت آموزش پرورش یک دستورالعمل رو توضیح داده.
بله.
و گفته که قرار هست در طی این دستورالعمل به سلامت روان بچه‌ها توجه بشود و اون هم دستورالعمل هر مدرسه یک پایگاه سلامت روان هستش که عنوان کرده از 20 تیر ماه این دستورالعمل در مدارس اجرایی خواهد شد. دستورالعملی که در آموزش پرورش چند سالی هست روش کار شده و قرار هست با محوریت مشاوران اون بحث سلامت روان دانش آموزان بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیره. یه اتفاق بسیار خوبیه. خیلی از کارشناسان حوزه روانشناسی و از آن طرف هم حوزه آموزش از این مسئله استقبال کردن و عنوان کردن که این موضوع باید حتی زودتر هم در مدارس اجرایی میشد و حالا با بهره گیری از دایره گسترده مشاوران در سراسر کشور میتوان امیدوار بود که بخشی از مشکلات روانی که به هر دلیلی دانش آموزان ممکنه باهاش روبرو باشند از طریق اجرای چنین طرحی در مدارس حل بشود و والدین و خانواده هم در ذیل این طرح مورد توجه قرار بگیرند. اما در این ایام برگزاری مراسم تاسوعا و عاشورا یکی از نهادها و دستگاه‌هایی که واقعا پای کار بود امدادگران جمعیت هلال احمر بود و روابط عمومی سازمان هلال احمر هم آمارهایی رو منتشر کرده از حضور امدادگران و اعضای هلال احمر و گفته که در نقاط مختلف شهرهای مختلف مستقر بودن که جا داره به همشون خسته نباشید بگیم و تشکر ویژه ازشون داشته باشیم. در کنار اینها سخنگوی وزارت راه و شهرسازی هم از آغاز پیش فروش بلیت های قطار 40 از 1404 خبر داده و گفته از هفته جاری آغاز خواهد شد و از آن طرف هم در مورد سفرهای هوایی هم گفتن که امسال تدابیر ویژه اندیشیده می شود تا انشاءالله قیمت این سفرها به صرفه باشه و برای مردم به شکلی باشه که بتوانند در کنار قطار از سفرهای هوایی هم استفاده کنند و گفتن حتما با گران فروشی هم برخورد میکنیم و سال گذشته هم نسبتا توانستند حالا بستایی که عرضه میکنند هم در مورد قطار و هم در مورد سفرهای هوایی نسبتا خوب باشه. امیدواریم که امسال نظارت افزایش پیدا کنه و شاید افزایش قیمت نباشه.
بسیار خوب. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای فرخی به خاطر خبرها. این نکته‌ای که شما به عنوان اولین خبر گفتید که خیلی هم مهم بود، یعنی حضور رهبر انقلاب در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه، یک پیام مهمتر از اون نکاتی که شما هم فرمودید داره و اون اینه که ضمن این که مردم ما در مسیر مقاومت استمرار دارند با پیوند عمیقشون با رهبری، این مدیریت استراتژیک رهبری هم نشون دهنده آمادگی کامل ماست برای مقابله با تهدیدات نظامی و سیاسی دشمن. سپاسگزارم از شما. یه بخشی رو در این زمینه بشنویم، بعد هم با آقای دکتر صادق نجفی گفتگو میکنیم. خداحافظ.
در روح و جان من میمانی ای وطن، در روح و جان من میمانی ای وطن، تویی تویی تو هستی حرم، تویی تو خانه من، در روح و جان تو هستی حرم، تویی تو خانه من، در روح و جان من ایمانی ای وطن، تویی تو هستی حرم، تویی تو ایران ایران. دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای مهر رخشان زیر سایه ای در باشی در امان، ای دل و جان، ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران، بدگوهران ای مهر رخشان، زیر سایه حیدر باشی در امان. ای دل و جان، ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی، ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی.
ما صحنه های زیادی داریم که در روح و قلب ما ماندگار شدند بعد از پیروزی انقلاب، و این خوانش سرود ایران در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه در جلوی رهبر معظم انقلاب یکی از اون صحنه های دیگه ای هستش که همیشه در قلب و روح و جان ما ماندگار هست. میخوام در این لحظه با جناب آقای دکتر صادق نجفی، کارشناس مسائل بین الملل، صحبت کنیم مطابق معمول هر روز که خدمتشون سلام عرض میکنم. آقای دکتر بفرمایید.
سرکار خانم مردوی، خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ عرض سلام دارم و در خدمت هستم.
درود بر شما. شما هم حتما با هم موافق هستید که خوانش این سرود یکی از اون صحنه های ماندگاری هستش که در قلب و جان ما خواهد موند تا همیشه. درباره دشمنی آشکار شبکه های معاند با ایران میخوایم از زبان شما امروز بشنویم، ضمن اینکه حضور رهبر معظم انقلاب در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه پاسخ قاطع و نمادین بود به اتاق فکرهای عملیات روانی دشمن.
بله، حتما همینطوری که شما میفرمایید و موقع توجه داشته باشیم، در جنگ در ابعاد مختلفی داره یک جنگ، و دشمن جدای از ابعاد نظامی و ابعاد سخت افزاری جنگ، بر ابعاد نرم افزاری یک جنگ هم حتما سرمایه گذاری میکنه.
درسته.
و این مسئله عمل کرده رسانه ها در چارچوب اون ابعاد نرم جنگ نهفته است و تقسیم بندی میتونه بشه و قرار داده بشه، و اتفاقا به واسطه تأثیری که بر افکار عمومی جامعه هدف میذاره، دشمن شاید سرمایه گذاری بسیار زیادی رو هم چه از نظر مادی برای این مسئله میکنه و وقت بیشتری هم برای ابعاد روانی این مسئله میکنه، چرا که همون چیزی که حالا مصطلح هست به اسم جنگ روانی، رکن تکمیل کننده اون جنگ فیزیکی هست.
درست.
چرا که اگر دشمن موفق بشه از حوزه جنگ روانی بر افکار عمومی جامعه حریف خودش به اون اهداف خودش برسه، حتما دستیابی به اهداف غایی خودش، اهداف نهایی خودش در اون نبرد خیلی براش سهل‌تر و آسان‌تر میشه. در این جنگ تحمیلی 12 روزه هم ما شاهد بودیم دشمن سرمایه‌گذاری بسیاری بر این مسئله همیتون کرده بود و به دنبال این بود که بتونه به موازات دستیابی به یک اثر اهداف نظامی بتونه بر افکار عمومی جامعه ما غلبه پیدا کنه، و دنبال این بود که با ایجاد نوعی فروپاشی روانی و ایجاد شوک در جامعه ما بر افکار عمومی ما غلبه پیدا کنه و مردم رو بتونه به نوعی دچار ناامیدی بکنه، که الحمدلله با شرایطی که پیش رفت، با هدایت‌های رهبری معظم انقلاب و ایستادگی مردم به حول قوه الهی، این مسئله منجر شد که مسئله اتفاقا عکس شد، و وقتی که دشمن با اون هجوم ناجوان مردانه و با ترور کار خودش رو در این جنگ شروع کرد و با هدف قرار دادن غیر نظامی ها، به اصطلاح صحنه تغییر کرد و مردم نه تنها دچار یأس و ناامیدی نشدن، که همبستگی ملی در کشور ما افزایش پیدا کرد، که حالا نوعی از این نمود رو ما در همین مدداهی که در بیت رهبری هم پخش شد چند شب پیش توسط آقای کریمی شاهد هستیم، و یک نوع ایجاد همبستگی ملی و حس مشترکی بین تمام ایرانی ها ایجاد کرد حول محور مقدس وطن، و اینجاست که اون حربه روانی دشمن خونسا شد و به لطف خدا اتفاقا مسئله کاملا برعکس هم شد. اون دنبال ایجاد فروپاشی روانی بود. نه تنها فروپاشی روانی ایجاد نشد که هیچ، ما از اون نقطه‌ای که بودیم به یک نقطه سمت مثبتی هم از نظر روانی جامعه ما حرکت کرد و به یک همبستگی بیشتر از قبلی در این مسئله علیه دشمن رسیدیم.
بله آقای دکتر، یه نکته بسیار مهمی دیگه هم وجود داره و اون اینه که ما در طول این جنگ 12 روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی با استراتژی و مدیریت رهبرمون هم نشون دادیم که این مسیر مقاومت همچنان ادامه داره، هم با شهدای هسته‌ای، شهدای نظامی و مردم عادی که بیگناه کشته شدن باز هم نشون دادیم که گرچه که این عزیزان در بین ما نیستند اما ما ادامه دهنده راه اونها هستیم. این نکته بسیار میتونه برای دشمن در حقیقت خار چشم باشه که علارغم چیزهایی که به خیال خام خودش فکر میکرده که میخواسته با این نکات و با این چیزها ما رو شکست بده، اما ما همچنان مقاوم ایستادیم. ازتون خیلی متشکرم. میخوایم یادی بکنیم از شهدایی که در این ایام به شهادت رسیدن و یکی از شهدای هسته‌ایمون سردار فریدون عباسی. اگر موافق باشید ضمن خداحافظی از شما این بخش رو تقدیم دوستان بکنیم.
از شما تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
سلامت باشید. خدا.
صحبت‌های دکتر فریدون عباسی.
قاب صدا.
دهم شهریور ماه سال 1337. فریدون در خانواده‌ای مؤمن و متعهد که اهل آبادان بودند به دنیا آمد. از همان کودکی بسیار زیرک و باهوش بود. فریدون در سال 1357 به جمع مبارزان علیه رژیم شاهنشاهی پیوست. او که در علم و دانش سرآمد بود، در سال 1363 با رتبه ممتاز در رشته فیزیک هسته‌ای از دانشگاه شیراز فارغ التحصیل شد. سال 1366، مشهد مقدس. فریدون مدرک دکترای خود را از دانشگاه فردوسی مشهد دریافت کرد. او دارای دانش و تجربه ممتاز بود. به همین سبب به کمک جبهه ها شتافت و وارد جهاد سازندگی فارس شد. فریدون عباسی که روح زلالش را در مکتب اسلام پرورش داده بود به صف رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوست. فریدون عباسی این نخبه ایرانی در دوران دفاع مقدس در کنار شهید جهان‌آرا و دیگر رزمندگان قرار گرفت و با حضور در خوزستان مسئولیت پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی را بر عهده گرفت و در عملیات‌های مختلف شرکت کرد. سال 1372، فریدون عباسی که سرشار از نبوغ و خلاقیت در دانش بود، به عضویت هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه امام حسین علیه السلام درآمد و پس از آن ریاست این دانشکده را بر عهده گرفت. فریدون عباسی در عرصه علم و دانش یک کتاز بود و خدمات علمی شایانی به کشور کرده و به همین سبب 27 مهر ماه سال 1389 طی مراسمی در دانشگاه شهید بهشتی به عنوان استاد نمونه کشوری مورد تجلیل رئیس جمهور وقت کشور قرار گرفته. فریدون پله‌های ترقی در دانش هسته‌ای را یکی پس از دیگری طی کرد و به عضویت شورای مرکزی انجمن هسته‌ای ایران درآمد.
بهترین دانش آموزای ما کنکور که میدن، میرن الکترونیک
دانشگاه‌های درجه یکمون همه جا، از شریف و فنی تهران گرفته و خلاصه شیراز و اصفهان و اینا، فرض کنیم اینا 50% هم مهاجرت میکنن میرن، که میگن میرن اخیراً یه خورده بیشتر شده، یعنی به 50% شاید نزدیک بشن، بقیهشون کجا میرن؟ ما اینا جذب جامعه میشن تو همه چیز. پس چرا ما توی حوزه الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر اینا پیشرفت میکنیم؟ پیشرفت کرده کشور. ببینید حالا این به سلاح چه ربطی داره؟ چون سلاح یه ماده میخواد، یه فناوری، دو قسمت داره. یعنی اگه شما ماده رو داشته باشی، یعنی اورانیوم رو داشته باشی یا پلوتونیوم رو داشته باشی، چه فناوری روش سوار میکنی؟ فناوری انفجاری باید داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی RPG رو میتونی براش یه خرج گود درست کنی، خودت بسازی، موشک تاو میتونی درست کنی و موشک های ضد زره رو، حالا این اگه مخروطی باشه نمیتونی استوانش کنی، نمیتونی کرویش بکنی، پس میشه. ولی اون الکترونیکی به چه درد میخوره؟ این که بیا انفجار متقارن انجام بدی. شما اگر بتونی انفجار متقارن انجام بدی، یعنی اون ماده اورانیوم یا پلوتونیوم رو فشرده میکنی در اردر یا در مرتبه 1,000,000 ثانیه. خب ما یه همچی توانی نداریم، ما این همه سال جنگ بهمون تعمیل کردن، این همه ماده منفجره ساختیم، بعد از 30 و چند سال که از دوران دفاع مقدس گذشته ما چقدر رو مسئله سوخت موشک و مواد منفجره کار کردیم؟ ما یه کشور تقریبا درجه یک تو دنیا هستیم تو بحثای مواد منفجره. تو الکترونیک ما بهترین استعدادامون داریم، پس میتونیم انفجار متقارن ایجاد بکنیم.
فریدون که به دانشمند برجسته کشوری تبدیل شده بود، دشمن را به ترس و واهمه انداخت تا حدی که در 8 آذر ماه 1389 به همراه همسرش در میدان دانشجوی تهران مورد سوء قصد قرار گرفت و مجروح شد.
و دشمن چرا اومده ماها را ترور کرده؟ چون دیده ما قدرت یکی مثل شهریاری، مثل علی محمدی، اینا قدرت سازماندهی دارند، افراد علمی دورشون جمع میشن، برای همین اومد اونا رو بزنه.
در همان روز دکتر مجید شهریاری نیز مورد سوء قصد دشمنان قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد. دکتر فریدون عباسی بدون توجه به تهدیدات دشمن در مسیر شکوفایی دانش هستی کشور قدم برداشت و در سال 1389 به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران منصوب شد. ریاست هلدینگ صنعت آستان قدس رضوی، ریاست هیئت مدیره کسب و کار رضوی و حضور در مجلس 11 شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم کازرون و کوهچنار از دیگر مسئولیت هایی است که در کارنامه درخشان خدمات دکتر فریدون عباسی بیادگار مانده است. امروز دشمن اقتدار هستی‌ای و دانشی ایران عزیز را مورد هدف قرار داد تا اقدام شوم پلید خود را در منطقه پیاده کند. به همین سبب دشمن خوناشام در سحرگاه 23 خرداد 1404 در حمله ناجوانمردانه منزل دکتر فریدون عباسی را مورد هدف قرار داد و وی و همسرش را به شهادت رساند. به دم مظلوم از خط علی هرگز دشمن بداند پرچم علم و دانش با ذهن و اندیشه توانای جوانان ایران زمین بر فراز جهان همیشه افراشته است. علم از دست علم دار نیفتد هرگز، یا علی یا علی پرچم مالک و عمال. اینجا ایران است و ایرانی تا پای جان ایستاده است. پرچم مالک و اما نیفتد هرگز، یا علی یا علی. ما عاشق کربلایی، ما عاشق کربلایی.
شهید نماد ایمان است. فریدون عباسی ها رفتند تا این سرزمین هرگز نمیرد. فریدون عباسی ها رفتند تا ایمانی به آرمانی بزرگتر از زندگی نماد پیدا کند. رفتند تا ما بمانیم، رفتند تا ایران بماند، رفتند تا خون پاکشان تضمین کننده فردای روشن این دیار باشد.